ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 21 اسفند ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 12 ماه مارس سال 2018 میلادی است. عصر بخیر شنونده عزیز، به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در یک ساعت آینده شما را در این مجله همراهی خواهم کرد. اجازه بدید که نخست به رسم معمول تازه ترین خبرها را بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهی جان، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز را برای فرود اضطراری هواپیمای ترکیه که عصر یکشنبه در شهر کرد سقوط کرد تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور گفته بر اساس مکالمات ضبط شده، خلبان این هواپیمای اختصاصی آثار کاهش ارتفاع بوده و اندکی بعد از صفحه رادار محو شده است. مقام‌های ایرانی همچنین اعلام کردند جعبه سیاه این هواپیما کشف شده است. این هواپیمای کوچک 11 نشین داشته که از دبی در راه استانبول بودند. گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران حاکی است که مسافران هواپیما مینا باشاران، دختر یکی از سرمایه‌داران بزرگ ترکیه و دوستانش بودند که برای جشنی به دبی رفته بودند. یکی از نمایندگان مجلس میگوید خبرنگاران زن مجاز خواهند بود تا در بازی روز دوشنبه استقلال و العین در جایگاه ویژه در استادیوم آزادی تهران حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، طیبه سیاوشی نماینده تهران گفته معاون فرهنگی وزارت ورزش اعلام کرده مشکلی برای ورود خبرنگاران زن به ورزشگاه وجود ندارد. از سالهای نخستین به قدرت رسیدن روحانیان در ایران، زنان ایرانی اجازه نداشتند برای تماشای فوتبال به ورزشگاه ها وارد شوند. در آخرین تلاش برخی از زنان برای تماشای بازی پرسپولیس با استقلال، تعدادی از آنها برای ساعتی بازداشت شدند. اخیراً رئیس فیفا بعد از بازگشت از تهران گفته حسن روحانی رئیس جمهوری به او قول داده که به زودی زنان ایرانی اجازه پیدا کنند تا به استادیوم های فوتبال وارد شوند و بازی فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. در خبر دیگر، بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد برای نخستین بار تعدادی از روزنامه نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست می‌کنند تا برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌های آنها وارد عمل شود. تونی هال مدیر کل بی بی سی با انتشار بیانیه اعلام کرده روزنامه نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده‌هایشان اخیراً شدت گرفته است. در این بیانیه آمده ما تنها سازمان خبری نیستیم که با آزار و اذیت روبرویم و مجبور شدیم در برابر ایران مصالحه کنیم. حقیقت این است که این مسئله ابعادی بسیار گسترده‌تر دارد. این مسئله مرتبط با حقوق بنیادین بشر است. پیشتر روزنامه‌نگاران شاغل در دیگر رسانه‌های فارسی خارج از کشور از جمله رادیو فردا هم از آزار و اذیت مستمر خود و خانواده‌هایشان توسط حکومت ایران خبر دادند. سازمان گزارشگران بدون مرز در شهریور ماه سال جاری اعلام کرد بیش از 50 روزنامه‌نگار ایرانی مقیم خارج از کشور به روش‌های گوناگون تهدید شدند و 16 نفر از آنها به مرگ تهدید شدند. سپاه پاسداران اعلام کرده روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که آنها را گروهک تروریستی خوانده است، دو مهاجم کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روابط عمومی کل سپاه با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان این حمله دو تن از بسیجیان هم مجروح شدند. بنابر این گزارش، مهاجمان با یک قطره حامل مهمات و مواد انفجاری به یکی از پاسگاه‌های مرزی نیروی زمینی سپاه در منطقه سراوان حمله کردند. در اطلاعیه سپاه آمده که یکی از این مهاجمان در پی منفجر کردن جلیقه انتحاری خود کشته شده است. درباره چگونگی کشته شدن مهاجم دوم توضیحی در این اطلاعیه وجود ندارد. در این اطلاعیه همچنین اشاره‌ای به نام گروهی که مهاجمان به آن تعلق داشتند یا انگیزه های آنها نشده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و نگاهی بیاندازیم به آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه در تازه‌ترین آمار خود شمار کشته شدگان 7 سال جنگ در این کشور را 500,000 نفر اعلام کرده است. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. دادستان انقلاب تهران عمل کرده پلیس و دیگر نهادها را در مهار اعتراضات موفقیت‌آمیز توصیف کرده است.
اتفاقا آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن. به نظر میرسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هستن که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن.
بی بی سی برای نخستین بار از سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی خود درخواست کمک کرده است.
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخوایم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنند.
بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی زن در تهران به رغم پذیرفته شدن قرارهای کفالتشان همچنان در بازداشتند.
دستگیری‌ها تماماً بر خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کفالتی.
نمای دور، نمای نزدیک، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دیدبان حقوق بشر سوریه در تازه ترین آمار شمار کشته شدگان بیش از 7 سال جنگ در این کشور را بیش از 500,000 نفر اعلام کرده است. جزئیات بیشتر در این باره را از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و از شما بشنویم.
الهی سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، همطور که گفتید دیدبان حقوق بشر سوریه گفته بیش از 500,000 کشته شدند در جنگ داخلی سوریه. شماری که اعلام کرده دیدبان حقوق بشر سوریه بیش از 511 کشته است طی بیش از 7 سال جنگ و گفته هویت 350,000 تن از این کشته شدگان رو در دست داره و تونسته شناسایی کنه، اما بقیه رو فقط آمارشون داره و هنوز از هویت‌هاشون آگاه نیست. در این میان حدود 106,390 تن غیر نظامی هستن از این کشته شدگان و 122,000 تن از نیروهای دولتی. بقیه هم هنوز در آمار اختلاف هست، این که چقدرشون از جنگ مخالف هستن و چقدرشون باز از غیر نظامیان، به خاطر اینکه هویت ها مشخص نیست. این آمار هنوز جزئیاتش معلوم نشده.
ایلیا، مخالفان حکومت سوریه از توافقی با روسیه برای خارج کردن زخمی ها و بیماران از منطقه قوطه سخن گفتند. ماجرا از چه قراره؟
درست، اله جیش الاسلام از گروه های اصلی مخالف حکومت سوریه که در منطقه قوطه شرقی حضور داره گفته با میانجیگری سازمان ملل متحد به توافقی دست یافته با روسیه برای خارج کردن زخمی ها و بیماران از منطقه غوطه شرقی، منطقه محاصر شده که تا 7 سال گذشته در معرض حملات شدید نیروهای دولتی و متحدانش قرار داره. اینطور که در بیانیه جیش الاسلام اومده، قرار هست انتقال این افراد در چند نوبت صورت بگیره. روسیه هم این خبر رو تایید کرده و اعلام کرده در روزی که داریم اون رو سپری میکنیم 52 غیر نظامی رو از شهرک مصرابا در غوطه خارج کرده که از این میان 26 تن کودک هستند. اینها یا زخمی هستند یا بیمار و نیاز به رسیدگی های پزشکی.
ایلیا، مسئله به کارگیری اسلحه شیمیایی در جنگ سوریه بار دیگه راه خودش رو به خبرها باز کرده و اتهاماتی متقابل میان طرفهای درگیر رد و بدل شده. خبرهای بیشتری در این باره داری؟
قرار هست تا ساعت دیگه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه برگزار بشه و این مسائل مورد بحث قرار بگیره. الهه، الان که دارم باهات صحبت میکنم این خبری اومد که آمریکا پیشنویسی میخواد ارائه بده به این جلسه برای آتش بس فوری در منطقه غوطه شرقی. اما مسئله اسلحه شیمیایی رو چند طرف مطرح کردن، از جمله ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته اگر فرانسه به دلایل قطعی با همکاری آمریکا دست بیابه که دولت سوریه از اسلحه شیمیایی استفاده میکنه، علیه ارمزامیان اقدام خواهد کرد و آماده هست موازی رو در سوریه بمباران کنه. اما در مقابل ارتش روسیه اعلام کرده که ارتش دولتی سوریه به کارگاه تولید اسلحه شیمیایی متعلق به مخالفان در منطقه غوطه شرقی دست پیدا کرده. این اتهامات داره رد و بدل شده و هنوز نتیجهش معلوم نیست.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که همراه ما هستید. بشنوید که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اعتراضات گسترده دیماه در 100 شهر ایران و اعتراض‌های چند ماه گذشته به حجاب اجباری را از زمان انقلاب تا کنون بی سابقه توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان تهران گفت مشکلات مرتبط با بانک‌ها، مؤسسات پولی و اعتباری، مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، آشوب‌های دیماه و بهمن ماه موجب شد سال جاری پر فراز و نشیب باشد. دادستان تهران همچنین عملکرد پلیس و دیگر نهادهای حکومتی را در مهار اعتراض‌ها موفقیت‌آمیز توصیف کرده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا دیدگاه خود را درباره مهار اعتراض‌ها از نگاه دادستان تهران توضیح می‌دهد.
همین یک روز قبل از دادستان تهران، آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگو با روزنامه‌های همشهری و ایران تحلیل کارشناسی وزارت کشور رو اعلام کرد. او گفت که این اعتراضات توسط هیچ کشور خارجی یا گروه مخالفی سازماندهی نشده. نارضایتی ها به مراتب بیشتر از مسائل اقتصادی است. مطالبات متراکم وجود داره و نهایتاً تأکید کرد که یک جرقه کافی است تا اعتراضات دوباره شعله ور بشه. اتفاقاً آقای وزیر کشور به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داد که تغییرات جامعه رو بپذیرن، عبرت بگیرن و گفت برخی ها هنوز عبرت نگرفتن. به نظر میرسه دادستان تهران و این قوه قضاییه همون جاهایی هستن که وزیر کشور مدعی هنوز عبرت نگرفتن. جایی که تحلیل وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور این هست که اعتراضات همچنان آتش زیر خاکستره، تحلیل بیشتری لازم نیست. چیزی مهار نشده. در نهایت میتونیم بگیم در دیگه زودفز رو گذاشتند.
آقای مهدوی آزاد، در مجموع با نگاهی که حاکمیت و از جمله دادستان تهران نسبت به اعتراض‌های اخیر دارن، اگه موج دیگه‌ای از این اعتراض‌ها در آینده بازم اتفاق بیفته، به نظرتون نهادهای امنیتی مهارت و قدرت بیشتری در کنترل اوضاع از خودشون نشون میدن یا برعکس؟
فراموش نکنیم که در اعتراضات دیماه به غیر از سه استان در سایر نقاط کشور کار به یگانهای ویژه سپاه که لایه بالادستی و خشن برخورد هستن نکشید. دستگاه قضایی ایران که مشهور به سختگیری و سیاست مشت آهنین هست هم این دفعه بسیار با احتیاط وارد ماجرا شده. هنوز حکم اعدام نداده. به نسبت وقایع 88 حداقل تا الان احکام سبکتری صادر کرده. بنابراین واقعیت حرفه اینه که نشانه از ضعف و استیصال در ساختار امنیتی به چشم نمیخوره و دستگاه امنیتی از نگاه خودش تا الان هم موفق عمل کرده. با این حال یادم نره که هم وزیر کشور و هم وزیر اطلاعات تایید کردند که در طول اعتراضات تلاش‌های پشت پرده عظیمی صورت گرفت که مانع از پیوستن بخش‌های مختلف مردم به اعتراضات بشن. بیش از 100 دانشجو رو بازداشت کردن به جرم پیشگیری. واقعیت این است که اگر یکی از این تلاش‌ها به نتیجه نمی رسید، اوضاع کاملا عوض می شد. این اعتراضات به سادگی می تونست به تمام آحاد جامعه ایران و به تمام بخش ها سرایت پیدا بکنه. برای این مشکل کلیدی و مسئله کلیدی عملکرد بخش امنیتی یا ساختار سرکوب نیست. مسئله کلیدی این هست که نظام جمهوری اسلامی و دستگاه اجرایی در کلیت خودش باید راهکاری پیدا بکنه و این مشکلات رو حل بکنه. تا این مشکلات حل نشه، تکیه صرف بر ساختار امنیتی راهگشا نخواهد بود.
با توجه به عواملی که اعتراضات سال 96 رو شکل دادن، به نظرتون در مورد چشمانداز سال 97 و رویارویی های مجدد چه گمان زنی هایی میشه داشت؟
ببینید، جبهه منازعه مردم و حکومت این روزها به نحو بی سابقه ای بزرگ شده. جمهوری اسلامی البته همیشه بحران داشته، اما هیچگاه در 40 سال اخیر اینطور نبوده. اگر اخبار رو مرور کنیم، در دانشگاه پلی‌تکنیک درگیری پیش آمد، دختران خیابان انقلاب، تجمع کنندگان روز زن در حال محاکمه هستند، اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان در زمینه حقابه به خشونت کشیده شد، کارگران چندین کارخانه به دلیل حقوق معوقه تحصن کردند، دادگاه دراویش در حال برگزاری است. یعنی واضحه حکومت با دانشجویان، زنان، کشاورزان، کارگران، اقلیت‌های قومی، با تمام آحاد جامعه یک جوری درگیر هست. و تازه این علاوه بر بحران سیاست خارجی، اختلافات حاد داخلی مثل احمدی نژاد، فساد گسترده، فقر گسترده و صدها بحران مثل اعتیاد. و تازه این بحران‌ها مشکل اصلی نیستن. بدبختی جایی شروع میشه که می‌بینیم هیچ راهکار کوتاه مدت یا میان مدتی برای حل این مشکلات وجود نداره. حتی دولت آقای روحانی که سعی می‌کرد به مردم امید بده، هم این روزها هیچ وعده‌ای دیگه نمیده، امید نمیده. به گمان من متأسفانه حکومت وارد یک روزمرگی تعویق مطالبات، سیاست عقب انداختن مطالبات شده. بنابراین منطقاً چیزی حل نخواهد شد. در روی کاغذ هیچ معادله‌ای وجود نداره که نشون بده شرایط قرار هست به دلیل یک معجزه بهتر بشه و منطقاً تنش‌ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد.
مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. همون گونه که شنیدید شنوندگان گرامی، رادیو فردا در بخش های مختلف خبریش دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون را به آگاهی شما میرسونه. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیتر زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سهت از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
دادستان تهران میگه که بعضی از متهمان دیماه به 1 تا 5 سال زندان محکوم شدن. آقای رئیس جمهور میگن که این مسئله در همه جای دنیا هست، در انگلیس اینور اونور مردم عصبانی میشن، حمله میکنن، شیشه میشکنن. مقام رهبری میگن خارجی ها تحریک کردن. وزیر کشور میگه نه، هیچ منشأ خارجی نداشته. اگه حرف وزیر کشور قبول کنیم، خب همین مدتی که 7-8 سال اینها بیکارن، در محرومیتن، زجر کشیدن، مگر اسمش زندان نیست؟ همینو بذارید به حساب زندانشون، چرا دوباره میبرید توی چهاردیواری؟ اونجا یه چیزای جدید یاد بگیرن، معتاد بشن به وسیله زندانباناتون. کی ما میخوایم به عدالت فکر کنیم؟
به تازگی اعلام کردن از طرف مقامات، حالا نمیدونم وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، گفتند که 20 میلیارد دلار ما ارز خانگی داریم تو خونه ها. یعنی 20 میلیارد دلار ارز تو خونه ها خوابیده. مقصر کیه؟ مقصر آیا باز من نظام مقصره که شما پول ارز مملکت و خوابوندی تو خونه؟ هزار بدبختی و تورم و گرانی و بدبختی برام مردم درست کردین. آیا اینا را هم دولت ایجاد کردی؟ این کار هم دولت کرده؟
به نظر من اشکال اصلی حکومت جمهوری اسلامی که در ایران فاجعه به بار آورده اینه که جامعه و مردم در 40 سال گذشته به طور کلی و ماهیتاً تغییر پیدا کردن، ولی حاکمان همون ملاهای 40 سال قبلن با همون خصوصیات. این درست مثل این میمونه که راننده توی جاده در حال رانندگی باشه، جاده بپیچه ولی راننده نپیچه، نتیجهش پرت شدن ماشین توی دره است که علائمش در جمهوری اسلامی کاملا مشهوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که افزایش حملات به مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در اروپا باعث نگرانی مقامات ایران شده و آخرین خبر حاکی از آن است که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که رابطه با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری، معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه، در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی خواهد شد. شاهین بشیری از رادیو فردا.
پلیس اتریش از حمله یک مهاجم مسلح به چاقو به یکی از نیروهای حفاظتی در بیرون اقامتگاه سفیر ایران در وین خبر داد و افزود که فرد مهاجم با شلیک گلوله کشته شده است. هارالد سوروس، سخنگوی پلیس، دوشنبه 21 اسفند ماه به خبرگزاری فرانسه گفت مهاجم 26 ساله پس از حمله به محافظ اقامتگاه و زخمی کردن او با شلیک گلوله در محل کشته شد. به گفته پلیس، نگهبان اقامتگاه نخست تلاش کرد فرد مهاجم را با اسپری فلفل متوقف کند ولی در نهایت به او شلیک کرد. خود محافظ نیز از ناحیه بازو زخمی شده است. این رخداد اندکی پیش از نیمه شب به وقوع پیوسته و پلیس میگوید هنوز انگیزه آن مشخص نیست. یک سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته تحقیقات و برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که نگهبان اقامتگاه بر پایه قوانین و ضوابط عمل کرده است. در واکنش به این حمله، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است که فرد حمله کننده گویی دارای تابعیت اتریشی است و افزوده که ایران از دولت اتریش خواسته تا این موضوع را هر چه سریع‌تر پیگیری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که در این حادثه هیچ گونه خسارتی به محل اقامت و آسیبی به شخص سفیر وارد نشده است. بهرام قاسمی افزود از دولت اتریش خواسته شده که توجه بیشتر به حفاظت مکانهای دیپلماتیک ایران در این کشور داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع اتریش گفته فرد مهاجم در وین سکونت داشته اما در اصل اهل ایالت تیرول در جنوب غربی اتریش بوده است. این سومین حمله به یک مکان دیپلماتیک ایران ظرف 5 روز گذشته است. روز جمعه نیز گروهی از هواداران آیت الله صادق شیرازی از روحانیون شیعه مخالف جمهوری اسلامی وارد سفارت ایران در لندن شده و پرچم ایران را پایین کشیدند. این عمل مهاجمان به دنبال بازداشت فرزند آیت الله شیرازی روز سه‌شنبه در قم و در پی سخنرانی وی علیه فلسفه ولایت فقیه صورت گرفت. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پی این حمله اعلام کرد که نیکولاس هاپتون، سفیر بریتانیا در ایران، احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به وی ابلاغ شده است. بهرام قاسمی افزود
ما به طور جدی خواهان این هستیم که هر چه سریع‌تر دولت انگلستان اونها رو به محاکم قضایی بفرسته و محاکمه بکنه و مدتی است که به هر حال این قائله تمام شده و همه دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت در امنیت و سلامت کامل هستند و مشکلی در سفارتمون در لندن نداریم.
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از سخنگوی پلیس لندن می‌نویسد که هیچ یک از مهاجمان به سفارت ایران مسلح نبودند و به قید وثیقه آزاد شدند. حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در بریتانیا، روز یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که از سوی فردی موسوم به حسین مرعشی قزوینی از اصحاب جریان شیرازی تهدید به قتل شده است. هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه منتشر نشده. ایران خواستار محاکمه و مجازات عاملان این حمله است. در ادامه واکنش‌ها به این موضوع، صبح دوشنبه به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن را خوشخدمتی دولت بریتانیا برای خرید تسلیحاتی میلیاردی ولیعهد عربستان از این کشور توصیف کرد. روز پنجشنبه هفته گذشته نیز همزمان با روز جهانی زن، یک گروه چپگرای آلمانی موسوم به بلوک سیاه اقدام به اشغال ساختمان سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر بن آلمان کردند. این افراد با انتشار بیانیه‌ای هدف خود را همراهی با اعتراضات مردم ایران و همبستگی با زنان اعلام کردند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند، طی گفتگو با رادیو فردا به بررسی حملات اخیر علیه مکان‌های دیپلماتیک ایران پرداخته است.
سه حادثه در عرض 5 روز اشاره به این هستش که تناوب حوادث به حمله به اماکن دیپلماتیک ایران زیاد شده و از همین منظر حالا پرسش شما رو پاسخ دادم که آیا از این دست قبیل حوادث امکان داره اتفاق بیفته یا نه شاید دیگه تموم شده باشه. خصوصا مشخصا در مورد حادثه لندن، وقتی که یک مرجع تقلیدی آقای سید حسین شیرازی فرزند یک مرجع تقلیدی دیگری آقای سید صادق شیرازی در قم دستگیر میشه، اونم مورد ضرب و شتم قرار بگیره و این نحوه بازداشت کردن مورد اعتراض فردی مثل آقای علی مطهری قرار بگیره که در جایگاه نائب رئیس مجلس قرار داره، یعنی آقای مطهری هم قانع نشده از این رفتار جمهوری اسلامی، چه برسد به اون هواداران سفت و سقر آیت الله شیرازی. و اگر در این وضعیت باشه مسلم خشونت اونها هم به این زودی پایان پیدا نمیکنه، به یک نحوی ظهور و بروز پیدا خواهد کرد، یا مثل حادثه لندن یا مثل حادثه های دیگری که میشود توقع داشت دوباره تکرار بشود.
به دنبال این وقایع نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که روابط با اتحادیه اروپا و تعرض به سفارت ایران در لندن چهارشنبه این هفته با حضور عباس عراقچی و غلامرضا انصاری معاونان سیاسی و اقتصادی وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می شود.
شبکه جهانی بی بی سی روز دوشنبه اعلام کرد که برای نخستین بار تعدادی از روزنامه‌نگاران این رسانه از سازمان ملل متحد درخواست کردند تا دفاع از حقوق کارکنان بخش فارسی این شبکه و خانواده‌های آنها وارد عمل شود. بی بی سی در بیانیه نوشت که این اقدام بی سابقه را در واکنش به سالها سرکوب و آزار کارکنان بخش فارسی انجام می‌دهد. تونی هال مدیر کل بی بی سی با انتشار بیانیه اعلام کرد که روزنامه‌نگاران این رسانه در شورای حقوق بشر توضیح خواهند داد که تنبیه دست جمعی خبرنگاران بی بی سی فارسی و خانواده هایشان اخیراً شدت گرفته است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با کسرا ناجی خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل متحد در ژنو رفته از او دلیل این شکایت را پرسیده است. کسرا ناجی:
آمدیم به ژنو که از سازمان ملل و از جامعه جهانی بخواهیم که کمک کنند به ما در حفاظت از کارکنان بی بی سی فارسی و فشار بیارن، از ایران بخوان که اذیت و آزار کارکنان بخش فارسی را متوقف کنه. این اولین باره که بی بی سی در واقع از جامعه جهانی میخواد که برای حفاظت از کارکنانش دست به اقدام بزنن. کار تصمیمی است که بی بی سی به آسانی نگرفت و خودش نشان از جدیت این مسئله داره، یعنی جدی بودن سطح این اذیت و آزار.
آیا ناجی، از این اذیت و آزاری که شما اونها رو جدی میخونید برای ما بگید، چه اتفاقی برای کارکنان بی بی سی افتاده که اون شما رو وادار کرده به اینکه به این اقدام دست بزنید؟
بذارید من چند تا مثال بزنم. یکی از همکاران ما خواهر 27 سالش رو در تهران دستگیر میکنن، میبرن به زندان اربیل. از اونجا بازجویان او تماس میگیرن با همکار ما در لندن، خانومی است که گزارشگر ماست، و از او میخوان که کار در بی بی سی رو متوقف کنه یا حداقل برای اونها در بی بی سی فارسی جاسوسی کنه و خبرچینی کنه. و وقتی که این همکار ما بهشون میگه نه من این کار رو نمی کنم، 17 روز خواهرش رو در زندان انفرادی نگه داشتن. موردی داریم، یکی از مجریان زن ما، زن جوان، مادر جوان، که ایمیل هایی دریافت کرد از کسانی ناشناس که در اون میخواستن ازش که کار در بی بی سی رو متوقف کنه و میگفتن که اگه نکنید پسرتون ممکنه دچار مشکل بشه، میدونیم پسر شما کدوم مدرسه میره. اینجور تهدید. موردی داریم که مادر یکی از دوستان ما، همکاران ما در تهران بازجویی میشه. هنگام بازجویی بهش میگن که اگه پسرتو کار در بی بی سی فارسی رو متوقف نکنه ممکنه در تصادف اتومبیل کشته بشه. این همکار من به من میگفتش که من بهش گفتم اینا رو جدی نگیر، اینا اینو میگن که تو رو بزن، اما میگه مادرم اینو جدی گرفت. و اتفاقا پلیس ضد تروریست لندن هم، بریتانیا هم این رو جدی گرفت. برای چند نفر از همکاران ما به سلام محافظت پلیس گذاشتن در یک دوره. حدود 20 نفر از ماها افراد خانوادهمون رو تهدید به مرگ کردن. بنابراین خیلی جدی این مسائل ادامه داشته، بالا پایین داشته، بعضی موقع جدی بعضی موقع کمتر جدی. اما همین چند ماه پیش هم این رو یک سطح بالا بردن، 152 نفر از کارکنان فعلی و پیشین بی بی سی رو متهم به تبانی علیه امنیت کشور کردن، اینها رو ممنوع معامله کردن و این یک اقدام عجیب و غریب یک دولتی علیه یک گروه بزرگ روزنامه‌نگاران در کشور دیگری است. خودش نقض بسیاری از تعهدات بین‌المللی ایران هست و آمدیم اینجا در ژنو که در واقع از ایران بخوان جامعه جهانی که این کار رو متوقف کنه.
آقای ناجی، آیا شاکی این ماجرا در حال حاضر کارمندان بی بی سی فارسی هستند یا سازمان بی بی سی به عنوان یکی از بزرگترین مراکز خبری جهان هم داره از کارمندان خودش پشتیبانی میکنه؟
نه، البته که بی بی سی در سطح بسیار بالا، در بالاترین سطح در واقع داره از این اقدام حمایت میکنه، خودش جلو افتاده، وکیلان ما هستن، وکیلان مستقل بخش فارسی بی بی سی هستن که این کار رو دنبال میکنن، وکیل ما در ایران داره این مسئله رو دنبال میکنه، تونی هال که مدیر کل بی بی سی هست امروز بیانیه ای داد که در اون میگه که ما به این دلیل به سازمان ملل و جامعه جهانی متوسل شدیم که درخواستای مستقیم ما از ایران تاکنون بدون جواب مانده.
و آقای ناجی، آیا به نظر شما شورای حقوق بشر سازمان ملل سازوکار لازم رو برای حمایت از کارمندان بی بی سی فارسی در اختیار داره؟
ببینید، این از این کارهای به اصطلاح فشارهایی است که جامعه جهانی باید بیاره به ایران اگر این کار قرار متوقف بشه. من تصورم اینه که حکومت در واقع نمیخوان همچین چیزی اتفاق بیفته، نمیخوان روزنامه نگارا خانواده های اونها رو اذیت کنن. یه عده تندرو در ایران دارن این کار رو میکنن و مطمئنم که در ایران هم هستن کسانی که میخوان این رو متوقف کنن و به هر حال این نوع فشارها میتونه توجه افکار عمومی رو در جهان متوجه ایران کنه و ایران رو به این فکر بیاندازه که شاید این راهی که دارن میرن راه درستی نباشه.
آقای ناجی، میدونم که شما در آستانه مصاحبه مطبوعاتی در مقر سازمان ملل هستید. آخرین پرسش من این هستش که تا به حالا یا مقامات ایرانی واکنشی نسبت به شکایت بی بی سی نشون دادن؟
امروز واکنش هیئت ایرانی به گزارش عاصم جهانگیر صحبتی از ما شده بود، صحبت از این شده بود که این اتهام ها علیه ایران درست نیست و ولی از طرف دیگر ما رو میگن که شما وابسته هستید به سرویس های جاسوسی و این صحبت ها و میگن که هیچ وقت در ایران هیچ کسی به خاطر جرمی که مرتکب شده خانوادهش تحت فشار قرار نمیگیره، در صورتی که میدونیم که گرفته و ادامه داره این وضع.
کسرا ناجی، خبرنگار بی بی سی فارسی که به مقر سازمان ملل متحد در ژنو رفته است، به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌داد. و ما شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است دوشنبه اجرای قطعنامه 2401 در مورد آتش بس در سوریه را مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که ارتش سوریه با حمایت نیروهای وابسته به ایران و پشتیبانی هوایی روسیه مشغول عملیات گسترده در قوطه شرقی است و ترکیه نیز به عملیات نظامی خود در شمال سوریه ادامه می‌دهد. قبل از اینکه این گزارش را بشنویم، اجازه بدید که سرخط چند خبر را بشنویم. یک هواپیمای مسافربری با 71 سرنشین در حین فرود در فرودگاه کاتماندو، پایتخت نپال، سقوط کرد و تعدادی از سرنشینان آن کشته شدند. سازمان هواپیمایی کشور خبر عدم صدور مجوز برای فرود اضطراری هواپیمای ترکیه که عصر یکشنبه در شهر کرد سقوط کرد را تکذیب کرد. یکی از نمایندگان مجلس میگوید خبرنگاران زن مجاز خواهند بود تا در بازی روز دوشنبه استقلال با العین در جایگاهی ویژه در استادیوم آزادی تهران حضور داشته باشند. سپاه پاسداران اعلام کرد که روز یکشنبه در پی یک حمله انتحاری در استان سیستان و بلوچستان توسط کسانی که گروهک تروریستی خوانده شدند، دو مهاجم کشته شدند. به گفته یکی از مقامات کرد سوریه، در پی پیشروی نیروهای ترکیه هزاران نفر از اهالی شهر افرین در حال فرار از این شهر هستند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه امروز اجرای قطعنامه 2401 در مورد آتش بس در سوریه را مورد بررسی قرار دهد. آنا رایسکایا.
برغم قطعنامه که شورای امنیت سازمان ملل دو هفته پیش درباره برقراری آتش بس 30 روزه در سوریه تصویب کرد، خشونت ها ادامه دارد و ارتش سوریه توانسته بخش های اصلی قوطه شرقی را تحت تصرف خود درآورد. در حالی که مطابق توافق روسیه، ترکیه و ایران، قوطه شرقی جزء مناطق امن است و کشورهای غربی بارها روسیه و ایران را فرا خواندند دولت دمشق را برای پایان حملات به این منطقه تحت فشار بگذارند، مسکو و تهران با تاکید بر اینکه نیروهای وفادار به اسد با تروریست های می جنگند که مشمول شرایط آتش بس نیستند، از اقدامات دولت سوریه حمایت کردند. گریگوری کاساچ، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید دمشق و همیانش در قوطه و سپس ادلب از روشی که در حلب تجربه شده استفاده میکنند.
هیچ تحول مثبتی در سوریه رخ نداده. برعکس، اوضاع بدتر از گذشته شده. روسیه به هیچ تعهدی پایبند نیست. با یک دست به صلح رأی میدهد و با دست دیگر بر آتش جنگ هیزم میریزد. پس از چند تلاش نافرجام برای رهبری صلح در سوریه، کرملین متوجه شده بهترین ابزار همان زور و فشار است. ارتش سوریه گام به گام قوطه شرقی را تحت کنترل خود در می آورد و سپس همین ماجرا در ادلب تکرار خواهد شد. اما بعد چه؟ کرملین پاسخ روشنی ندارد و این مشکلی بسیار جدی است، نه تنها برای روسیه بلکه برای کل جهان.
روسیه، ترکیه و ایران که خود را ضامن آتش بس در سوریه می دانند، قرار است در روزهای پیش رو رایزنی های فشرده پیرامون سوریه داشته باشند. چهارشنبه وزیر خارجه ترکیه به مسکو سفر می کند و جمعه وزیران خارجه روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان گرد هم خواهند آمد. حدود دو هفته دیگر نیز سران سه کشور در استانبول نشستی با محوریت سوریه خواهند داشت. این رایزنی ها در حال انجام می شود که عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه رو به گسترش است و از سوی دیگر ترکیه از ایران و روسیه خواست به تعهدات خود در راستای تأمین امنیت قوطه شرقی پایبند باشند. یک شنبه روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هفته گذشته به سوریه سفر کرد تا نامه ولادیمیر پوتین را به بشار اسد برساند. مطابق این گزارش، این نامه شامل نقشه مناطق استقرار نیروهای دولتی سوریه در مقابل ارتش ترکیه است. همزمان روزنامه روسی ایزویستی گزارش داد مسکو با آنکارا مشغول مذاکره درباره ایجاد منطقه امن در افرین است. اما بر پایه این گزارش، رهبران کرد معتقدند مسکو برای ادامه همکاری با آنکارا تصمیم گرفته شمال سوریه را به ترکیه واگذار کند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه ناچار است خط مشی خود را در سوریه تغییر دهد.
به احتمال زیاد شاهد ادامه خشونت ها خواهیم بود، زیرا روند سیاسی با شکست روبرو شده و منافع طرف های درگیر همچنان متضاد است. اما روسیه ناچار است سیاست خود را در سوریه تغییر دهد، زیرا تلفات مالی و جانی این جنگ اخیراً افزایش چشمگیر یافته و از سوی دیگر توافق با ترکیه و ایران کارآمد نیست و تنش با آمریکا و متحدانش شدیدتر نیز شده. تحولات نظامی و دیپلماتیک اخیر حاکی است که به زودی احتمالاً پس از انتخابات ریاست جمهوری روسیه شاهد تغییر خط مشی کرملین در سوریه خواهیم بود. اما ماهیت و ابعاد آن هنوز روشن نیست.
با افزایش خشونت ها در سوریه، جنگ لفظی میان روسیه و آمریکا نیز رو به افزایش نهاده. یک شنبه وزیر دفاع آمریکا به دولت سوریه هشدار داد استفاده از سلاح‌های شیمیایی بی‌خردی بزرگی خواهد بود. روسیه برای هر گونه اتهام علیه دمشق دوشنبه اعلام کرد در قوطه شرقی به شواهد دست یافته که بر تلاش شورشیان برای دستیابی به سلاح‌های شیمیایی دلالت دارد. همان روز الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، به روزنامه ویژه این وزارتخانه گفت آمریکا در سوریه تروریست‌ها را پرورش می‌دهد و در پی تجزیه این کشور است. واشنگتن همواره این اتهامات را بی اساس خوانده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، شماری از بازداشت شدگان تجمع 17 اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن در تهران به رغم پذیرفته شدن قرار کفالتشان همچنان در بازداشت هستند. این افراد به خانواده‌های خود گفتند به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. بازداشت شدگان در عین حال افزودند که به نیازهای اولیه دسترسی مناسبی ندارند. همکارم رویا کریمی مجد که این موضوع و خبر رو پیگیری کرده هم‌اکنون در استودیو در کنار منه. خانم کریمی مجد، چه خبرهای جدیدی در مورد این بازداشت شدگان منتشر شده؟
خب تا آخرین لحظاتی که من شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری می‌کردم برای اینکه ببینم آیا بالاخره این بازداشت شدگان آزاد شدند یا خیر، هنوز هیچ خبری از آزادیشون نیست. گفته شده که تا پیش از ساعت 10 شب اونها آزاد خواهند شد و تأخیر در آزادیشون برمیگرده به مسائلی که در دستگاه فکس سازمان زندان‌ها و رابطه ارتباط اون با دادسرا ایجاد شده. همچنان گفته شده که اقدام اونها اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع غیرقانونی هست که به دلیل این اتهام در واقع همه این افراد با قرار کفالت آزاد میشن تا زمانی که دادگاه اونها برگزار بشه. اما این اتهام رو شیرون عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، معتقده که غیرقانونیه. بخشی از صدای خانم عبادی رو میشنویم.
طبق قانون اساسی تجمعات مسلمت آمیز به شرط این که توأم با حمل اسلحه نباشه و مخالف مبادی اسلام نباشه آزاد و احتیاج به کسب مجوزاتیش مقام و مرجع هم نیست و تجمعی که در اونجا بود صرفا برای گرامی داشته روز 8 مارس و دستگیری ها تماما در خلاف قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کشور است.
صدای خانم شیرین عبادی رو شنیدیم. بنابر گزارش هایی که تا به حال منتشر شده، زهره اسدپور، بنفشه جمالی، شهلا انتظاری از فعالان مسائل زنان، سودابه رخش، مولود حاجی زاده و آینا یعقوبی قطبی از روزنامه نگاران در ایران جز بازداشت شدگان هستند و همینطور جواد تلی و علی سالم هم مردان روزنامه نگاری هستند که در جریان تجمع 17 اسفند بازداشت شدند. در طی روزهای گذشته، یعنی از روز پنجشنبه تا همین ساعاتی که داریم گفتگو می کنیم، زنان بازداشت شده در زندان قرچک ورامین و مردان در زندان فشافویه در حسن‌آباد استان تهران نگهداری شدند که به گفته تعدادی از بازداشت شدگان که تونستن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن، شرایط نگهداریشون شرایط بسیار نامناسبی بوده و حتی وسایل ضروری بهداشتی هم در اختیار اونها قرار نداشته.
رویا، این خبر چند روزه که جز خبرهای مهمه، ولی شاید هنوز برخی از شنوندگان خوب رادیو فردا ندونن که دلیل این بازداشت‌ها اصولا چه بوده؟
خب در واقع گروه هایی از فعالان مسائل زنان در ایران فراخوانی رو صادر کردن در از ابتدای اسفند ماه و خواستن که در واقع زنان معترض به شرایط زنان ایرانی روز 8 مارس در برابر ساختمان وزارت کار تجمع کنن. اما خب ماموران امنیتی از صبح همون روز در برابر ساختمان وزارتخونه جمع شده بودن و عملا اجازه برگزاری تجمع رو ندادن. یعنی فیلم ها و تصاویری که از ایران بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که شاید در حد 2 یا 3 دقیقه حدود 20 یا 30 نفر تونستن کنار همدیگه بایستن و پلاکارد‌هایی رو بالای سرشون ببرن و یه سرود بسیار کوتاه رو بخونن و بلافاصله توسط ماموران بازداشت شدن. تعداد دقیق کسانی که اونجا تجمع کردن هرگز مشخص نشده، ولی مشخص شد که از بین تجمع کنندگان حداقل 80 نفر از شهروندان بازداشت شدن که نزدیک 60 نفرشون تا صبح فردا، یعنی تا صبح جمعه آزاد شدن و تا به حال حداقل 14 زن و مرد همچنان در بازداشت هستند.
با رویا کریمی مجد همراه هستیم. همکارم در استودیو است تا به ما در مورد بازداشت شدگان تجمع 17 اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن در تهران توضیحاتی بده و ما رو در آگاه کنه از تازه ترین ها. رویا، چه واکنش هایی تاکنون به این بازداشت ها اصلا صورت گرفته؟
خب در طی روزهای گذشته فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به نسبت فعال عمل کرده و یکی از اعضای فراکسیون عنوان کرده که در حال پیگیری موضوع بازداشت این زنان در مقابل وزارت کار هست و گفتن که با وزارت کشور و ناجا مذاکره کردن. که باید یادآوری کنم که تا همین الان، یعنی ساعت 1:45 روز دوشنبه، هنوز این افراد همچنان در بازداشت هستند. خانواده هاشون در مقابل زندان در هوای سرد منتظر آزادی اونها هستند، اما همچنان خبری از آزادیشون نیست. از یه فراکسیون زنان گفتن که با رئیس مجلس هم دیدار کردن و گفتن که در آستانه سال نو درست نیستش که این خانم ها در زندان بمونن، به خصوص اینکه یکی از خانم ها بارداره. نکته قابل توجه این هستش که هیچ اشاره به غیرقانونی بودن بازداشت ها صورت نگرفته. از بین سایر نمایندگان مجلس آقای مطهری واکنش نشون داده و گفته که تجمع مقابل وزارت کار آرام و مسالمت آمیز بوده و به نظر آقای مطهری نیازی به بازداشت افراد و تجمع کنندگان نداشته و ایشون گفتن که با توجه به خشونت آمیز نبودن تجمع موضوع رو پیگیری میکنن و از مسئولان مربوطه سوال خواهند کرد. اما تا این لحظه هیچ کدوم از مقامات قضایی در مورد بازداشت این افراد، اتهام منتسب به اونها و آینده پرونده های اونها هیچ اظهار نظری نکردند.
روی مطالبات افرادی که در این تجمع شرکت کرده بودند از پایه و بنیان چه بوده؟
خب در واقع کسانی که بازداشت نشدند قطعنامه‌ای رو منتشر کردند با 21 بند که میشه گفت که تصویر جامعی از مطالبات زنان در طی سالهای اخیر در این قطعنامه مطرح شده. اساساً درخواست اصلی تجمع کنندگان رفع تبعیضات جنسیتی در حوزه اشتغال بوده و به همین دلیل هم مقابل وزارت کار رو برای تجمع انتخاب کرده بودند. شرایط برابر داشتن با مردان در محیط کار، مخصوصاً با توجه به اینکه سیاست های جمعیتی در ایران نقش زنان رو مادری میدونه و مانع حضور زنان در محیط های کار میشه، خواستن که در واقع این سیاست های جمعیتی تعدیل بشه و به زنان اجازه حضور برابر با مردان در محیط کار داده بشه. همینطور خواستن که زنان در هر قالبی که فعالیت میکنن، یعنی در آموزش پرورش یا به عنوان فعالان کارگری، حق فعالیت های صنفی داشته باشن و بتونن به صورت صنفی از حقوق خودشون دفاع کنن. همینطور این قطعنامه 21 بندی که 7 بند اون به مسائل اشتغال زنان اختصاص داشت، اشاره کرده به وضعیت زنان مهاجر در ایران، تکلیف بچه هایی که مادران ایرانی دارن و شناسنامه برشون صادر نشده، خواستار رسیدگی به موضوع گسترش خشونت خانگی در ایران شدن و خواستن که حق انتخاب پوشش از سوی زنان ایرانی از سوی حاکمیت به رسمیت شناخته بشه و حتی در این بیانیه به موضوع سخت جنین و حق زنان برای تعیین بر حق انتخاب بدن خودشون تاکید کردند.
سپاسگزارم. با رویا کریمی مجد از رادیو فردا همراه بودیم و مسئله بازداشت شدگان تجمع 17 اسفند ماه به مناسبت روز جهانی زن در تهران رو تعقیب می‌کردیم. و نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا عزیزان. تلفن رادیو فردا محلیست، تریبونیست آزاد برای شما که بتونید دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید. دریغ نکنید.
آخوندها از اول انقلاب هیچ هزینه کردن، زور گفتن به مردم که مردا ریش بذارن که نشون، گفتن زور بشه مغازه رو ببندیم این نماز بخونیم مسجد، نشون، خواستن کروات رو ممنوع کنن نشون، ماهواره رو خواستن بردارن نشون. تنها چیزی که مونده این حجابه، این روسری اگه بیفتوزن یعنی آخونده رفتن، این خیلی طبیعیه، برای همینه که آقا اینقدر لرزه به جونش افتاده.
در مورد حجاب عرض کنم خدمتون، ملاک تقوای انسان این چند متر پارچه نیست. چقدر به اسم مذهب پوشوندنش و فساد کردن و افترا به این بیچاره ها بستن.
متاسفانه در ایران نه تنها حق زنان که حق مردان هم رعایت نمیشه و بنده خسته هستم از تمام زورگویی ها و قانون های اجباری که توی مملکتمون هست و برای ایران آزادی رو آرزو میکنم. امیدوارم که زنان کشورم به پشتوانه مردانشون و با اراده خودشون بتونن در راستای گرفتن حقوقشون موفق باشن.
در مورد حمله به سفارت ایران در انگلیس، روزنامه وطن امروز تیتر زده که دم ملکه بیرون زد. بنده یه سوال دارم از این روزنامه، از سردبیر این روزنامه، که جناب وقتی شما حمله کردید به سفارت انگلیس و عربستان، اونم با اون سخت از وحشیگری، دم کی بیرون زده بود؟ میشه اینو جواب بدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. اجازه بدید منم یک بار دیگه تکرار کنم. 00420221122112 است. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. و نوبت میرسه به پایان و آنچه که پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. نمای دور، نمای نزدیک. کاری از مهرداد قاسمفر. عزیزان سپاسگزارم که شنونده مجله شامگاهی ما بودید. مجله شبانگاهی و مجله نیمه شب هم در راه هستند. خواهش میکنم که خبرها رأس هر ساعت و همچنین سرخط خبرها رأس هر نیم ساعت رو از دست ندید. سپاسگزارم از همراهیتون. بریم و بشنویم نمای دور، نمای نزدیک.
نمای دور، نمای نزدیک.
ایرج افشار نامی است که به هر پژوهش ایران شناسی یا هر متن کهن تصحیح شده ای اعتباری مضاعف و شگفت می بخشد. مردی که از 85 سال عمر 65 سالش را یک سره و بیوقفه و خستگی ناپذیر نوشت و پژوهید و کوشید تا میراثی از آثار معتبر و ارزشمند به جای نهد. پدرش محمود افشار یزدی سیاستمدار، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگاری درس خوانده دکترا در دانشگاه‌های سوئیس در سال‌های مقارن با پایان جنگ جهانی اول بود. ایرج افشار در دانشگاه‌های متعددی از جمله دانشگاه تهران، برن سوئیس و ساپوروی ژاپن تدریس کرد. در نتیجه تلاش‌هایش کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران را بنیاد نهاد و حدود 300 جلد کتاب در فرهنگ و تاریخ و مردم شناسی و ادبیات و کتاب شناسی و متون کهن تألیف و تصحیح و گردآوری کرد. البته به روایتی بیش از 3000 مقاله هم در همین فاصله نوشت و انتشار داد. و همه اینها و بسیار بیشتر از آن سببی شد تا از وقتی که در 18 اسفند 1389 خورشیدی چشمی که بینایش را بر سر آثار گرانبهایش نهاده بود را از جهان فرو بست، جای خالیش گویی هرگز پرشدنی به نظر نیاید. این هفته از تورج دریایی، تاریخشناس و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین که با ایرج افشار دوستی و سفر ایرانگردی و ایرانشناسی داشته دعوت کردم تا در سالمرگ ایرج افشار یادش را در این برنامه گرامی بداریم. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به برنامه نمای دور، نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آیه دریایی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. ایرج افشار به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک ایران شناس، به عنوان یک کتاب شناس، به عنوان یک نسخه پژوه، به عنوان یک روزنامه نگار، به عنوان مقاله نویس، واقعا ایرج افشار رو در چه وجهی میشه برجسته تر دید و شناخت به گمان شما که ایشون رو از نزدیک میشناختید و باهاشون کار کردید؟
بله، آقای افشار در حیطه‌های مختلف ایران شناسی چنان دست داشتن و اهمیت به خصوصی داشتن که واقعا میشه گفت امروزه به ندرت کسی به ماننده ایشون رو دیگه میشه پیدا کرد. شاید در قرون وسطا کسانی مثل بیرونی بودند که واقعا یک علمی داشتن که در همه حیطه ها دخیل بودند و مهم بودند، ولی هرچی ما به دوران معاصر میاییم خب به هر حال تخصص گرایی و آشنایی فقط شاید با یک مثلا رشته کار محققان هست. آقای افشار یکی از معدودترین آدم های هستند در ایران که واقعا در چندین رشته استاد بودند، چه در حالا همون ادبیات باشه و نسخه خطی که ایشون برای تصحیح کردن و به چاپ رسوندن، درباره کتاب شناسی همراه با همکاراشون مرحوم دانش پژوه رو میشه نام برد، ایرانگردی و شناخت خود ایران از همه مهمتر من فکر میکنم باید عنوان بشه با مرحوم ستوده و دوستانشون که در طی 6 دهه شاید بیشتر ایران رو گشته بودن و تمام نقاط رو میشناختن. کمتر کسی بود که تمام اینها رو به هر حال داشته باشه.
اشاره کردید به مسئله ایرانگردی که مقالات متعددی از ایشون هم منتشر شده در ایرانگردی و ایران شناسی و مباحثی از این دست. تأثیر ایرج افشار رو در این حوزه شما چطور میبینید؟ من میدونم که شما با ایرج افشار در سفرهایی هم بودید.
بله، ببینید من خب مثل بقیه محققان ایرانشناس ما پشت میز میشینیم، کتاب هست، ارجاع میدیم، مطالعه میکنیم. یک وجه دیگه مهم شناخت ایران که آقای افشار بر اون تاکید داشت شناخت خود اون مملکت بود، اون خاک. به من گفت یادمه که شما ایرانشناس هستی و باید بیای با سفر تا من به شما بگم که ایران کجاست تا بفهمی ایرانی ها کی هستن. باید در منزلشون شب بخوابی، باهاشون هم صحبت بشی، باهاشون بشینی سر یه سفره و میتونی این تنوع رو ببینی در گوشه گوشه ایران و تازه خواهی فهمید که واقعا ایرانی ها کیستن و ایران کجاست. این یک خصلت بود که آقای افشار داشت و امروزه خب تعداد همچین افرادی خیلی کمه که به این سبک با ایران آشنایی داشته باشن و اساسیزشون و کسانی که در اون رو زندگی میکنن.
در طی بیش از 6 دهه فعالیت و پژوهش ایشون صدها کتاب و هزاران مقاله میشه گفت از ایشون ما الان در دست داریم. وقتی صحبت از ایرج افشار میشه شما نقش ایشون رو در چه حوزه‌ای مهمتر ارزیابی میکنید و از آثاری که از ایشون به جا مانده کدوم رو مهمتر میبینید آقای دریایی؟
در وهله اول من فهم میکنم آقای افشار خودش یک دارالمعارفی از ایران بود که هر محققی که چه ایرانی چه خارجی برای کارش به ایشون ارجاع میکرد. من یادم بعد وقتی که منزلشون بودم از دور و بر جهان هموطنهای خودمون دنبال یه سوژه بودن، میخواستن یک تزی بنویسن، میخواستن کتاب بنویسن. اول از ایشون سوال میکردن که شما چه منابعی میشناسید. ایشون چون کتابدار بودند کتابها رو خوب میشناختن، نسخه خطی رو میشناختن، خیلی به سرعت میتونستن بگن فلان کتاب ارجاع کن، فلان کسک این کار رو انجام داده، ببین که ایشون چی کار کردن تا بتونید کارتون رو انجام بدین. من فکر میکنم در وهله اول این اطلاعات و منبعی که آقای ایرج افشار بود برای همه ایران شناسان جهان از همه مهمتر بوده.
وجه دیگر ایرج افشار فعالیت های مطبوعاتی ایشون بود. سردبیر مجله مهم سخن بود که به مدیر مسئولی پرویز ناتل خانلری در سال 1345 منتشر میشد و پیش از اون در سال 37 مجله راهنمای کتاب رو ایشون مدیریت کرد که احسان یارشاتر صاحب امتیازش بود.
بله، ببینید ما حالا من که در فرنگ زندگی میکنم و معمولا به مجله‌های خارجی نگاهی میکنیم، ولی خب من گهگاه به سخن نگین، مجله‌ای که خود آقای افشار از زمان پدرشون چاپ میکردن، آینده نگاه میکنم و واقعا اطلاعات مهمی داره و این یک دید ایرانی و یک برداشتایی است که ما داریم و دسترسی به یه سری منابع داریم که بعضی وقتا فرنگی هم ندارن در مجلات خارجی و اینها بسیار مهمه. آقای افشار همونطور که گفتم آدم فوق العاده پرکاری بود و این چیزی بود که من سعی کردم ازشون یاد بگیرم که یک لحظه همینجوری نشینن به فراغت برای خودشون و مجلات مختلف رو در سالیانی به عنوان سردبیر یا رئیس مجله بودن و همچنین مقالات می‌نوشتن. همیشه که در سفر بودن از هر مسجدی کتیبه‌ای داشت، کتیبه کوچکی مونده بود، کسی بود که یکی از فضلای شهر بود با اونها همه رو می‌شناخت، مرتب اینها رو می‌نوشت که ناخرها در مجله بخارا دیگه چاپ می‌شد، سفرنامه‌هاش، گلگشت‌هاش و همچنین یادش از محققین و همچنین مسائل علمی.
یک سوالی که شاید نسل امروز در برخورد با مردانی مثل ایرج افشار با اون رو در رو میشه این سوال هست که چه خصلتی آیه دریایی باعث میشه که کسی چون افشار در طی سالیان فعالیتش این همه کار تألیف بکنه و این همه مثمر ثمر باشه؟
بله، ببینید اول اینکه خب آقای افشار یک دیسیپلین به خصوصی داشت که همین دیسیپلین من فکر می‌کنم خیلی مهمتر از اینی که نبوغ انسان داشته باشه و این مسائل. سر موقع صبح بسیار زود بیدار میشد. من یادم در خود منزلشون کتاب میز نهارخوری، چون تمام نسخه خطی و کتابهایی بود که قرار بود چاپ بشه و یک سنگ هم روی هر کدوم بود، من میگفت این قراره این زمان چاپ بشه. یک مرد بود که فعال منظم بود و خیلی جدی بود در کارش، در صورتی که خب عاشق ایران بود، به ایران واقعا عشق می‌ورزید و می‌خواست خوب این فرهنگ شناخته بشه اونطوری که باید و شاید، و این دوتا دست به دست هم داده بود با این نظم و پشتکار. به من همیشه میگفت، حالا من که هیچ وقت به پای گرد پایشون هم نمیرسم، میگفت سرتو بنداز پایین و کار کن. در پایان این حرف زدن ها نیست که باقی میمونه، اون چیزی که از شما باقی میمونه اون کاری است که انجام دادید. صد ها نفر مثل من خب باشون تماس داشتیم یا این شانس داشتیم که باشون سفر کنیم، به هر حال قسمتی از آنچه ایشون به ما آموختن با ما هستش و من فکر نمی کنم کسانی مثل ایشون از یاد برن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با تورج دریایی، تاریخ‌شناس و رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر ساموئل جردن در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بود در سالمرگ ایرج افشار، ایران پژوه نامدار. سپاس که با من مرشداد قاسمفر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
فردا، رویایی که فرا می خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.